بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی رو که خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به عنوان عباد خونده، سیر پاک پرمنفعت زندگی اونها رو بیان میکنه. در پنج قسمت یا به عبارت دیگر پنج خصلت، هر کدام از ما مردان زنان بخواهیم این پنج خصلت رو در خودمون تحقق بدیم، اگه نداریم کار مشکلی نیست. اینکه گفته میشه کار مشکلی نیست، این جمله تکیه به یک آیه داره که پروردگار عالم در ارائه مسائلش به انسان می‌فرماید لا یرید و بکم العسر. من برای شما سختی نمی‌خوام. در عبادات، در مسائل اخلاقی، اعتقادی، ولا یرید و بکم العسر، براتون مشکل رو دوست ندارم که حکمی، قانونی، عملی مشکل باشه و من بهتون ارائه بدم. نمی کنم این کار. خیلی آیه زیباییه، خیلی با آدم آرامش میده اگه آدم اهل خدا باشه. یرید الله بکم الیسر. من آسانی برای شما میخوام، بلا یورید و بکم العسر، مشکل نمیخواد. تمام قرآنش یعنی 114 سورش، 30 جزءش، 6660 و چند آیش بر همین مبنا پایه‌ای گذاری شد. نزدیک شدن به این مسئله دیگه در اختیار خودتونه. قرآن ها با ترجمه های خوبی در این 30-40 سال اخیر در ایران در اختیار مردم گذاشته شده. آدم بیشینه وقت بذاره، 30 تا 30 تا، 40 تا 40 تا، 50 تا 50 تا آیه رو ببینه، معنیش هم ببینه، خواسته های خدا رو ببینه، لمس میکنه که یرید الله بکم الیسر بلا یرید بکم العسر. خب من اگه طاقت نداشته باشم و خارج از طاقت من حکمی عملی به من تحمیل بشه، ظلم نیست؟ کرارن قرآن مجید ظلم و از خدا دور دانست. دوسته تا آیشو برای نمونه بخونم. اینا رو آدم میفهمه از خدا هضم میکنه، لذت میبره. که با چه خدایی سر و کار داره؟ ان الله لا یظلم علی الناس شیئا. علمای بزرگ میگن، درست هم میگن، کلمه شیء کوچکترین عنصر رو در جهان شامل میشه و بزرگترین عنصر. یه معنی آیه براتون روشن شد. ان الله لا یظلم علی الناس شیئا. معنیش این میشه که خداوند هیچ ظلمی نداره. هیچ. خوب خدایی که هیچ ظلمی نداره، قرآنی که برای ما فرستاده و هرچه که در این قرآن ما رو به اون دعوت کرده میشه رحمت، میشه لطف. لذا یکی از اسمای قرآنش از 52 اسم یا یکی از اوصاف قرآنش رحمت. ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت. واقعا رحمت، یعنی دل آدم وقتی نورانی باشه از این قرآن لذت میبره. لذت عقلی میبره وقتی میفهم، لذت روحی میبره وقتی متخلق به مسائل اخلاقیش میشه، لذت قلبی میبره وقتی لمسش میکن با دل. یک آیه، در یک آیه میفرماد ان الله لیس بظلام للعبید. عبید یعنی کل مردم از زمان آدم تا قیامت، همه عبد، آزاد که نیستن، چون هیچی دست خودشون نیست، نه به دنیا آمدنشون، نه مرگشون، نه گذر عمرشون، نه تپش قلبشون، نه گردش خونشون، نه هضم غذاشون، نه پیر شدنشون، هیچی دست خودشون. اونی که هیچی دست خودش نه، آقا بالا سر داره، این عبد، عبیده. این عبیدها بهترین و نازنین ترین آقا بالا سر رو داره که پروردگار. ان الله یقینا مسلما خدا لیس بظلام للعبید، اهل ستم به کسی نی. اگه من یه بار تکلیفی رو حد حملش برام 5 کیلوش، اگه 50 کیلو بار بذاره رو دوشم، خب این ظلمه، یه کار غیر حکیمانه ایه. در سوره آل عمران سیر زندگی عبادش رو در 5 خصلت بیان میکنه. خب این 5 خصلت تحققش، طلوعش در وجود همه ما مردان و زنان آسانه، راحته، و با تحقق این 5 خصلت در دنیا و آخرت چی گیرمون میاد خودش میدونه. چون این 5 خصلت رو خودش از بندگانش خواسته، خودش برای بندگانش طرح داده. بندش وقتی که این 5 خصلت رو در خودش طلوع میده، همین کارش عبادت الله. خصلت اول از صابرین، اینا در مسیر زندگیشون اهل صبرن. کلمه صبر از نظر عربی یعنی چی؟ مهمترین کتب لغت عرب که قابل تکیه کردن هم، این کتاب ها قابل استنادن. اصلا ما وقتی میخوایم قرآن و روایات رو بفهمیم، یکی از ابزارمون همین کتب لغته. از صبر و حبس و نفس، این معنی صبر. یعنی چی حبس اون نفس؟ رهبر عظیم و شأن اسلام، پیغمبر مکرم می‌فرمایند صبر در سه جاست، چهارمی هم نداره. شما در این سه جا خودتو حبس کن، یعنی بی حرکت باش، یعنی قدم بر نده، حبس کن خودت. تو ردبندی خود پیغمبر اکرم اینه، صبر در پیش آمده، یعنی اگه یه پیش آمده تلخ مالی برات شد، یه پیش آمده تلخ بدنی برات شد، یه پیش آمده تلخ اجتماعی برات شد، خودتو حبس کن که این پیش آمد تو رو از دست خدا در نبر. من یه روز صبح خونمون اومدم بیرون برم چیز بخرم، 6 صبح بود، یه جوانی هم اومده بود نون بخره، 20 سالش بود، کابل برق پاره شده بود، جوانم متوجه نشد افتاد روش در جا مرد، جنازش کنار خیابون بود. خب هیچ کاری نمیشد کرد، باید می اومدن آمبولانس خبر می کردن می بردنش بیمارستان، اهل محل می شناختنش، رفتن در خونهشون، من بودم، پدرشو صدا زدم، من یه زمینی خورده بچه‌ات، نمیدونست مرده، وقتی اومد جنازه رو دید کلی به پروردگار بد و بیرا گفت. صبر یعنی مواظب باش پیش آمد تو رو از دست خدا در نبره. وایسا پیش خدا، بچت خودکشی که نکرده، کابل پاره شده افتاده روش برق 1000 ولت، بهش حمله کرده از دنیا رفته، پرونده بچت در دنیا تا همون لحظه بوده، تو گریه کن. اگه گریه که من نکردم، بعدم با محبت به پروردگار عالم بگو امانتی به من دادی، میلت کشید این وقت این امانتو از من بگیری، من به رقمی که برام زدی راضیم، تسلیم. بالاخره چند رو دیگه خود منم باید بمیرم، داخل همین کاروانم، اینجور نی که حالا من 2000 سال بمونم و داغ بچم منو اذیت کنه. پیغمبر هر وقت میومد قبرستان نگاه به این قبر را میکرد میفرمود انا انشاء الله بکم لاحقون، خدا به خود ما هم چند رو دیگه به شما ملحق میشه. نظامی میگه، نظامی از قوی ترین شعرای ایرانه، آدم حکیمی بوده، بسیار باسواد بوده، میگه که یکی روز من نیز در عهد خیش سخن یاد می کردم از عهد پیش، غم رفتگان، اونایی که با ما بودن، رفیق بودن، هم سفره بودن، هم مسجدی بودن، هم هیئتی بودن، هم کلاس بودن، غم رفتگان در دلم جایی کرد. دو چشم مرا اشک پیمایی کرد، گریه می کردم برای دوستانی که داشتم و نیستن دیگه، یا پدرم، مادرم، خاله هام، عمه هام. شب آمد یکی زان غریقان آب، یکی اونایی که مرده بود، شب به خوابم اومد، چنین گفت با من به هنگام خواب، غم ما به آن شرط خوردن توان، که باشی تو بیرون از این کاروان. اگه میخوای ببینی عالم بعد چه خبره، باید این کاروان زنده ها بیرونت بیارم، اونجا بیه ببینی چه خبر. زین العابدین میفرماد برای مردم مؤمن اونجا جای راحتیه، جای خوبی، جای لذت بخش. یکی پسرش مرده بود، گریه میکرد، زین العابدین بهش فرمود خیلی قصه بچه تو نخور، بچه مگه اهل لا اله الا الله نبوده؟ یعنی متدین نبود، مسلمون نبود، جوان خوبی نبود؟ گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود خود چرا به هم ریخته ای؟ از اینکه بچه رفته یه جای خوبی به هم ریخته ای؟ ناراحتی؟ خودتو باختی؟ گریه کن، خود باختن نداره. جزا و فضع نداره. آروم بشین برای بچه‌ت گریه کن، عیبی نداره. این یه حبس نفس در برابر پیش آمده ها، حالا یا مرگ یا مشکل مالیه. خیلی برام عجیبه، من ایام طلبگیم تو قوم خودم هم مشکل مالی داشتم، اما یه عده‌ای دیگرم میدیدم از منی که نون و پیاز میخوردم، نون سیب زمینی میخوردم، میدیدم مشکلشون بیشتره. پول خریدن اون سیب زمینی رو هم ندارم، در نرفتم، وایسادم، خوندم، به جای خوبی هم رسیدم. حالا بعضی هاشون از دنیا رفتن، بعضی هاشونو چون خودم هم الان قومم، یا قوم میبینم یا گایی که میان قوم میبینمشون، احوال خوشی دارن، یعنی امروزشون خوشن که حالا یه خونه‌ای دارن، زن و بچه دارن. اون روزشون هم که پول یک کیلو سیب زمینی نداشتن، 2000 بود یک کیلو سیب زمینی قوم، 2 ریال، اون روز هم خوش بودن. گاهی هم درسی های من تو شهران یه وقت اون شهر منبر منو دعوت میکنن، هم دوره ایام اونجا میبینمش، میگم احوالتون چطور؟ اینقدر زیبا جواب میدن، آدم لذت میبره. جواب درست، جواب خوب که تو جوابشون بوی گلایه، بوی شکایت، بوی شکوه نمیاد. هر وقت تو اون 40 سالی که یعقوب در فراغ یوسف بود بهش گفتن حالت چطوره، گفت اشکو بسی رنجمو و حزنی قصمو به پروردگار میگم. من یه کسی رو دارم که مشکل منو حل میکن، بالاخره بچه‌مو به من بر میگرد، به همه چیشم یقین داشت. یه روز قرآن میگه به بچه هاش گفت اگر به من نگین لولا ان تفندون، اگر به من نگین بابامون عقلش به هم ریخته، اگر نگین، چون احتمال داشت بچه هاش بگن اختلال فکری پیدا کرده، به هم ریخت. اگر نگین لولا ان تفندون، من بوی یوسف رو استشمام میکنم، اگه نگین دیوونه شده. تحمل کرد، بالاخره به نتیجه رسید کارش. یعنی یه بچه ای رو تو این 40 سال فراق تحویل داد که به تنهایی یه مملکت رو از فرهنگ شرک و از اقتصاد نزدیک نابود شدن نجات. گاهی پایان حادثه تلخ اینه، من دارم رنج میکشم، خبر ندارم که بچه من در آینده چه تأثیراتی از خودش خواهد گذاشت. جواب احوال فرسی رو در حوادث باید یعقوب یاد گرفت. حالا این روایتی که میخوام بگم، من به اون حالی که نرسیدم بگم خیلی خوب میفهمم اینو، نه، جاهل به حقیقت حالم، ولی روایتو میگم. وقتی ابراهیم رو تو منجنیق انداختن، آماده کردن منجنیق رو بچرخونن و ابراهیم رو از راه دور پرت کنن تو آتیش و هیچ نمیتونست جلو بره. در روایات دیدم نمرود 1000 متر زمین مربع رو، 1000 متر دورش و دیوار داد کشیدن و به مردم گفت برای سوزوندن ابراهیم هر کار کمکی میتونه بکن، هر چی عنصر آتشزا در اون روزگار بود آوردن ریختن تو این 4 دیوار. وقتی آتش زدن نمیتونستن بیان جلو، خیلی آتش سنگین بود و شعله میکشید، پرندگانم از بالای اونجا نمیتونستن پر بزنن، میسوختن. چون جلو نمیتونستن بیان، مجبور بودن با منجنیق بندازنش تو آتیش. جبرئیل به پروردگار گفت الهی تو این مملکت بابل، نینوا، ابراهیم مال همین منطقه عراق بود، بابلی بود، الان یه استانی در عراق اسمش استان بابل، مال چند هزار سال پیش این اسم. جبرئیل گفت خدایا تو این مملکت یه دونه فقط بنده داری، دوتا که نداری که بگی حالا اینو خاکسترش کنن، اون یکی هست، یه دونه هست، باید بسوزه. به قول ما خداوند فرمود خیلی دلت براش میسوزه، و برو پیشش ببین اگه کاری داره واسهش انجام بده. اومد گفت برای چی کار کنم؟ گفت اونی که داره منو میبینه میخوان بسوزونن، همین بیناییش، علمش بر من کافیه، این مال اون، یه خواستم از تو دارم، برگرد سر جات، بین من و محبوبم فاصله نشو. استقبال از حادثه با این اعتقاد خیلی زیباست، چون اگه خواسته من بسوزم بهترین حال تسلیم به خواسته اوست. تا اینجا منو میگردشته، رزقمو داده، حالا پل خروجی منو به عالم آخرت آتیش قرار داده، از روی این پل باید رد بشه. خوبشم کجا میخوام برم؟ کجا میخوام برم؟ این آیه نمیدونم تو سوره شعرا باید باشه، کجا میخوام برم؟ اینی زاهبون الى ربی سیهدین، دارم میرم پیش پروردگارم، اونم منو راهنمایی میکنه که برسم به خودش. حالا تو آتیش میخواد باشه یا از رو تخت بیمارستان، از پل بیماری سرطان، یا از پل تصادف، یا بهترین پل در این عالم، پل شهادت. آخر کجا میخوام برم؟ این صبر، حبس و نفس، یعنی معنی جالبی داره، یعنی خودتو در برابر پیش آمدها نگرد و حبس کن، پیش آمد دستتو از دست رحمت خدا بیرون نکشه، بین تو و بین پروردگار عالم جدایی بیندازه. این جدایی خدایی نکرده اگه اتفاق بیفته ادامه پیدا بکنه، دنیا و آخرت قابل جبران نیست. میدونید کی جدای از خدا شد؟ ابلیس. فخروج، برو، نمیخوامت، انکر رجیم، مطرودی، و علیک لعنتی الی یوم الدین، تا روز قیامت بر تو لعنت با. این جدایی، این صبری که قرآن در 103 آیه مطرح کرده. برای اینه که خطر این جدایی پیش نیاد، 103 آیه که حالا یه موردش در همین آیه سوره آل عمرانه، والله بصیر بالعباد، عبادت کیان؟ پنج خصلت دارن. یکی اینه که در مسیر زندگی به حوادثی که برمیخورن حبس نفس میکنن خودشون، یعنی به حادثه میگن پیش اومدی که پیش اومدی، اما این که بخوای دست منو بگیری از خدا جدا کنی، من دست به تو نمیدم، من میمونم پیش خدا، میمونم. یک کسی بچهش مرد، در روایت بچه رو از اون اتاقی که خوابیده بود کشوند زن مادر توی اتاق دیگه، روشو انداخت در اتاق و بس، سریع اومد لباساشو عوض کرد، لباس نو پوشید. اینا دیگه تربیت شده های خاص دین بودن. خودش هم آرایش کرد، شوهرش بعد نماز مسجد اومد، دید وضع زن عوض شده، لباس خیلی ترتمیز و آرایش رو. چی شده؟ گفت بچه‌مون خوب شد. کجاست؟ گفت اون اتاق استراحت میکنه، سر و صدا نکن، شام تو بخور، بگی بخواب. شامشو خورد. خب زن و شوهر با هم حرف میزنن تا خوابشون ببره. به شوهرش گفتش که همسایه اگه فرشی، دیگی، پولی به ما امانت بده، بعد که ما کارمون تموم شد اومد امانتشو خواست، باید بدیم یا ندیم؟ گو نه واجبه بدیم. گو اگه ندیم خیلی آدم بدی هست. او خیلی خوب. بعد کنار هم قرار گرفتن و اون شب زن حامله شد. بعد از این که عادی شد جریان، بهش گفتش که تو گفتی ای ما امانت مردم و پسشون ندیم، کار زشتیه. گواره با این بچه ما امانت خدا بود، سر شب ملک الموت و فرستاد با امانت همو پس بگیم، بودم بفرد مرد، حالی میخواد گریه کنه بخنده، گیرش انداخته بود زن. صبح اومد پیش پیغمبر، گاهی همچین جریان اتفاق افتاد، از ما موندیم گریه کنیم، ناله کنیم، نکنیم؟ نه، گریه تو فرمود شما زن و شوهر دیشب حامله شدیم، خداوند بنده شایسته ای رو به شما دوتا به جبران این صبر عنایت میکنه، بچه به دنیا اومد و بزرگ شد و تربیت شد و در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین شهید شد. در قرآن هم میگه من پاداش اهل صبر رو دو تا میدم، انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين، یه پاداش در دنیا، یه پاداش در آخرت. این یه صبر. دو تا صبر دیگه هم پیغمبر فرمودن، صبر در طاعت رده دوم، صبر در معصیت. دو تا رو انشالله جلسه بعد توضیح میدم که خیلی هم مهمه، خیلی هم به درد ما میخور، چون روزگار ما واقعا روزگار صبر، کشش‌های ضد خدا تا کنار تخت خوابمون اومده، خیلی هم پرزوره و ما اگه بخوایم برنده دنیا و آخرت بشیم باید در چارچوب صبری که قرآن میگه قرار بگیریم. لا اله الا الله. خب ما تو دوره عمرمون ممکنه 6 تا بلا ببینیم یا 100 تا گناه جلومون سبز بشه، صبر بکنیم، اما یه طلوع آفتاب تا 4 بعد از ظهر هر چی حادثه تو دنیا بوده سر ابی عبدالله اومده، هر چی حادثه که من فرصت تحلیلشو ندارم. فرقم داشته حوادث تو سنگینی، یا حادثه شهادت جوانش بود که تو اهل بیت نمونه نداشت. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. بی نمونه بود. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشان. سرنهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالیده سر به سرفر و ای فروزان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز بینم تا قد و با تو زرم. این بیابان جای خواب ناز نیست، من از صیاد تیرم داز نیست، این قدر بابا دلم رو خون اینقدر بابا دلم رو خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این صحرا روی بابا بقیه ابو شوهیدن قریب بابا بلند شو ببین گرده قربت رو سر و صورت بابا آت نشست بابا دیگه بعد تو با کسی حرف نمیزنم اما اگه بلاش حرف بزنم اول حرفم علی علی گفتم بابا دلم میخواد بدن تو بردارم ببرم اما نمیتونم دست زیر هر جای بدنت میبرم میخوام بلندت کنم یه عضو دیگر رو زمین میمانه سر زانو بلند شو جوانان بنی هاشم بیایی علی را بر در خیمه خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم